کتاب صوتی ملت عشق اثر الیف شافاک به صورت رایگان از وبسایت امای ساکسس تقدیم شما می‌گردد.
پس از 4 سال که به این شکل گذشت، به معنای واقعی کلمه به آخر خط رسیده بودم. اگر تصادفاً در خیابان با یکی از دوستان قدیمی بر نمی‌خوردم، مرا به جا نمی‌آورد. خیلی عوض شده بودم. مثل سایه بودم. یک روز صبح که داشتم صورتم را اصلاح می کردم، به آینه خیره ماندم. صورتی که می دیدم چنان لاغر و پژمرده بود که نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و مثل بچه ها زدم زیر گریه. همان روز کارتون هایی را که وسایل باقی مانده از مارگو را داخلشان نگه می داشتم زیر و رو کردم. کتاب ها، لباس ها، آلبوم ها، گیره های سر، یادداشت ها، عکس ها، با همه چیزهایی که یادگار او بود ودا کردم. بعد وسایلش را توی جعبه ریختم و میان خانواده های پناهندگان که آن همه دوستشان داشت تقسیمشان کردم. سال 1975 بود. هنوز عکاس خوبی به حساب می آمدم. شانس با من یار بود. در یکی از مجله های معروف گردشگری کاری موقت پیدا کردم. هنوز 1 ماه از شروع کارم نگذشته بود که مرا به شمال آفریقا فرستادند تا برای سلسله مقالاتی درباره بدوی‌ها چند عکس بگیرم. این شد که ساک به دست و با یک عکس مارگو به راه افتادم. نگو از خودم فرار می‌کردم. مدتی بعد در صحرای آفریقا با انسانشناس انگلیسی خوش‌صحبتی آشنا شدم. یک روز که داشتیم شطرنج بازی می‌کردیم، حرف عجیبی زد. گفت: عکس‌هایی را که گرفته‌ای دیدم. هنرمند خوبی هستی. از کسی هم ترس نداری. تا حالا هیچ عکاس غربی به شهرهای مقدس اسلام نرفته و از آنجاها عکس نگرفته. تو می توانی این کار را انجام بدهی. خیلی مشهور می شوی. هیچ سابقه ذهنی در این مورد نداشتم. برایم شرح داد. گفت سعودی ها قانونی دارند که بر اساس آن ورود غیر مسلمان به شهرهای مکه و مدینه قدغن است. یعنی اگر گیر می افتادم، سر از زندان در می آوردم، یا اینکه مجازات سختری در انتظارم بود. حرفای انسانشناس انگلیسی کنجکاویم را برانگیخت. راستش در آن دوره از هر چیز غیرقانونی و خطرناک خوشم می آمد. تازه پای پول و شهرت هم در میان بود. مثل مگسی که جذب شیرینی بشود، به طرف این فکر کشیده شدم. آنطور که انسانشناس انگلیسی می گفت، این کار را به تنهایی نمی شد انجام داد. باید کمک می گرفتم. گفت با صوفی ها آشنا بشو. اگر به تو علاقمند بشوند و در وجودت جرقه‌ای ببینند، ممکن است کمکت کنند. صوفی چیست؟ به چه کسی صوفی میگویند؟ هیچ چیز نمیدانستم. اما برایم مهم نبود. تصمیم خودم را گرفته بودم. میخواستم اولین عکاس مسیحی باشم که وارد مکه و مدینه میشود. و دنبال کسی بودم که در این کار کمکم کند. صوفی ها وسیله‌ای بودند که مرا به هدفم می‌رساندند. البته راستش آن وقت‌ها همه چیز و همه کس در نظرم وسیله بود. زندگی خیلی عجیب است الا، می‌دانی؟ آخر سر نه به مکه رفتم، نه به مدینه. نه آن موقع، نه بعداً. حتی پس از گرویدن به اسلام هم آنجاها نرفتم. ماجرایم مرا به مجرای کاملاً متفاوت کشاند. سر هر پیچی کمی بیشتر از حالتهای قبلیم دور شدم. در پایان سفر به جایی نرسیدم. راه مرا دگرگون کرد. و اما تصوف. از کجا می دانستم چیزی که در آغاز در نظرم فقط نوعی وسیله بود، روزی به هدف تبدیل می شود. من فکر می کردم از صوفی ها برای رسیدن به منافعم استفاده می کنم. اما پس از آشنایی با آنها چیزی به اسم من باقی نماند. به این مرحله زندگیم می گویم، موسم آشنایی با حرف و، کلمه صوفی. باقی بقایت عزیز. گلکویر، قونیه، رمضان 643. قونیه اسیر پنجه های نن سرما بود. روزی که از خانه بدنام فرار کردم، می گفتند سردترین روز 40 سال گذشته بود. کوچه پس کوچه ها پوشیده از برف و قندیل های یخ آویزان از لبه بام ها مثل خنجر تیز و برنده بود. زیباییشان خطرناک بود. وقت ظهر چنان زمهریر شد که گربه ها توی کوچه یخ زدند. دهانشان باز مانده بود و سیبیلشان به سوزن های یخی میمانست. خبر رسید که چند خانه کهنه زیر بار برف سقفشان فرو ریخته. بعد از گربه ها بی خانمان های قونیه هم سهمشان را از زمهریر گرفتند. توی کوچه ها جسد های یخ زده پیدا شد. مثل بچه توی رحم مادر خودشان را جمع کرده بودند. توی صورتشان تبسمی محسوس پیدا بود. انگار می دانستند به جای خوشمنظرتر و ملایمتر می روند. بعد از ظهر وقتی همه خوابیده بودند، یواشکی از اتاقم بیرون آمدم. چند تکه رخت را بخچه کرده بودم و همراه خودم می بردم. آن همه لباس زیبا که برای جلب توجه مشتری‌های خواستنم می کردم، آن همه اسباب زینت را گذاشته بودم و داشتم می رفتم. اموال آن خانه باید در همان خانه می ماند. وسط‌های راه پله رسیده بودم که دیدم مانولیا با حالتی زار و نزار جلوی در اصلی ایستاده. داشت معجون افیون را که معتادش شده بود می مکید. مانولیا از همه زنهای آن خانه پیرتر بود. مدتی بود از گر گرفتگی شکایت داشت. شبها صدایش را می شنیدم که توی رخت خواب آرام و قرار ندارد. زنانگیش در حال خشکیدن بود. دخترهای جوان با حالت نیمه شوخی به او می گفتند خوش به حالت مانولیا، به تو حسودی من می شود. دیگر نه درد سر عادت داری، نه حاملگی، نه بچه انداختن. اما همه به خوبی می دانستیم که طایفه روسبی پیر که بشود بد جوری پیر می شود. روسبی پیر و مریض مساویست با روسبی مرده. تا مانولیا را دم در دیدم فهمیدم دو راه بیشتر ندارم. یا باید به اتاقم بر می گشتم و فکر فرار را از سرم بیرون می کردم، یا اینکه مستقیم به طرف آن در می رفتم، از میانش می گذشتم، به دنیای بیرون قدم می گذاشتم و عواقبش را هم تحمل می کردم. دلم دومین راه را انتخاب کرد. گفتم سلام مانولیا، چطوری خواهر؟ بهتر شده ای؟ مانولیا اولش لبخند زد، اما تا چشمش به بغچه افتاد خنده جایش را به حیرت داد. کلک زدن فایده ای نداشت. رئیس خونسا حتی قدغن کرده بود از اتاقم بیرون بیایم، چه برسد به اینکه بخواهم پایم را از خانه بیرون بگذارم. این را مانولیا هم می دانست. مانولیا پشپش کنان گفت کجا می روی؟ چیزی نگفتم. حالا نوبت او بود که انتخاب کند، یا جلوم را می گرفت، داد و هوا را می انداخت و همه را خبر می کرد، یا اینکه می گذاشت بی سر و صدا راهم را بکشم و بروم. مانولیا گفت برگرد به اتاقت گل کبیر، خونسا کل شغال را می فرستد دنبالت. یادت نیست دختری را که 3 سال پیش می خواست از اینجا فرار کند چه بلاهایی به سرش آوردند؟ حرفش را ادامه نداد. دوست نداشتیم سرنوشت تلخ سرمایه هایی را که پیش از ما اینجا بودند به یادمان بیاوریم. وقتی می‌خواستیم درباره گذشته‌ها صحبت کنیم، اسمشان را نمی‌بردیم. می‌گفتیم لااقل توی قبرستان راحت بخوابند. زندگیشان که سخت گذشته بود، دست کم پس از مرگ به آرامش برسند. گیریم که توانستی فرار کنی، بعدش چی؟ چی می‌خوری؟ از گرسنگی تلف می‌شوی. بند خدای هم پیدا نمی‌شود که به امثال ما کمک کند. می‌شد نگرانی را توی چشم‌های مانولیا خواند. اما یک دفعه فکر عجیبی مثل خوره به جانم افتاد. شاید از این نگران بود که نتوانند بگیرندم. مدت زیادی بود که اینجا کار میکرد. عمرش را اینجا هدر داده بود. حالا اگر من میگذاشتم و میرفتم و زندگی را از نو شروع میکردم، کاری را کرده بودم که او اصلا فکرش را هم نکرده بود. آزادی من به نظرش سنگین میامد. چون جرأت کرده بودم بروم، هم حسودیش میشد، هم از دستم دلخور بود. نگران شدم. اگر در آن لحظه صدای شمس تبریزی که می گفت نترس در ذهنم تنین انداز نمی شد، ممکن بود برگردم. گفتم مانولیا خواهرم، بگذار رد شوم. به جای اینکه یک عمر اینجا بمانم، بیرون از اینجا کم زندگی می کنم، اما مثل انسان زندگی می کنم. از روزی که بی‌برز کتکم زده بود، چیزهایی درونم از بیخ عوض شده بود. دیگر ترس نداشتم. بالاخره یا این طور می شد یا آن طور، برایم مهم نبود. می خواستم هر چند روز که از عمرم باقی مانده وقف خدا بکنم. شمس تبریزی حق داشت، ایمان و عشق جسارت آدم را زیاد می کند. هر دوی اینها اوهام و وسوسه را از دل انسان می شوید و پاک می کند. تازه تازه منظور شمس را می فهمیدم. قسمت عجیب ماجرا این بود که مانولیا هم فهمید چقدر مصمم هستم. لبخند زنان و غرق در فکر به صورتم نگاه کرد. بعد آهسته کنار رفت و راهم را باز کرد. گفت: موفق باشی گل کبیر. کارهایی را که ما نتوانستیم انجام بدهیم، انشاءالله تو انجام می‌دهی. الا بوستون، 19 ژوئن 2008. نوشته بودی چیزهایی را که تا اینجا برایت تعریف کردم رویت تأثیر گذاشته و کنجکاو شده ای ادامه ماجرایم را بدانی. منم ما از این می ترسم که حوصله‌ات را سر ببرم الا. اینهایی را که می نویسم تا به حال به کسی نگفته بودم. حتی فکر می کردم خودم هم خیلی وقت پیش فراموششان کردم. تابستان 1975 را در مراکش میان صوفی ها گذراندم. برای اولین بار در عمرم خانقاه دیدم. اتاقم سفید بود، کوچک و ساده. فقط احتیاج‌های اساسی را برآورده می‌کرد، همین و بس. یک تشک، یک لامپ، یک تسبیح کهربایی، یک گلدان روی تاخچه، نقش برجسته دست حضرت فاطمه روی دیوار و میزی از چوب گردو که توی کشو شعرهای مولوی بود. همش همین بود. نه تلفن بود، نه تلویزیون، نه ساعت دیواری، نه رادیو. سخت نگرفتم. با خودم گفتم پس از آن همه سال زندگی در خانه بی سرپناه ها خیلی راحت می توانم توی خانقاه زندگی کنم. بابا صمد بزرگ این مکان روحانی بود. آدم فوق‌العاده‌ای بود. خیلی آقا، با معلومات، سرد و گرم روزگار چشیده و باهوش. وقتی پرسید برای چه می خواهم به مکه و مدینه بروم، در جواب دادن عجله کردم. دنیای اسلام برای ما غربی ها مثل قوطی سربسته است. آدم از چیزی که نمی شناسد می ترسد. نشناختن خاورمیانه باعث می شود ترسمان پیش داوری من بیشتر بشود. اگر یک عکاس غربی به مقدسترین شهرهای مسلمانان برود و به حرف آدمهای آنجا گوش بدهد و عکسشان را بگیرد، بعد این عکسها و حکایتها را همه جای دنیا پخش کند، آیا قدمی در راه آشتی و گفتگو میان دینها بر نداشته؟ بابا صمد لبخند زد و طوری که انگار جواب سوالش را نداده باشم دوباره همان سوال را پرسید. از ما کمک می‌خواهی، اما اول بگو برای چه می‌خواهی به مکه و مدینه بروی؟ آن موقع بود که فهمیدم باید رو راست باشم، هم با او هم با خودم. چون اگر موفق بشوم می‌توانم عکس‌هایی را که گرفتم به قیمت خوبی بفروشم و همه جای دنیا مشهور بشوم. بابا صمد آرام سرش را تکان داد و گفت: می‌فهمم. حالا که تا اینجا آمده ای و از ما کمک خواسته ای، نمی توانیم دست رد به سینه‌ات بزنیم. کمک می کنیم، اما نه برای اینکه تو به خواسته نفست برسی، برای اینکه شاید راهی که می پیمایی برایت چون سفری درونی باشد. خدا دوست دارد بنده های عزیزش را در بیابان سرگردان کند تا وقتی به آب می رسند قدرش را بدانند. انشاءالله قسمت می شود و سرانجام نه برای پول و شهرت، بلکه به خاطر عشق به کعبه می روی. به کعبه درونت، یعنی به قلبت.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.
منظورش را نفهمیده بودم، اما راستش را بخواهی برایم مهم نبود. با خودم می گفتم تیپ های عارف مسلک معمولاً از این حرفای بی سر و ته می‌زنند. می‌خواستند به من کمک کنند. همین برایم کافی بود. بابا صمد گفت تا وقتی به مکه بروم می‌توانم بمانم و آنجا را مثل خانه خودم بدانم. اما فقط یک شرط داشت. ماده مخدر قدغن. مثل بچه‌ای که سر بزنگاه مشش را گرفته باشند دست باچه شدم. نکند موقعی که بیرون بودم ساکم را گشته بودند. بابا صمد انگار فهمیده باشد به چه فکر میکنم، حرفی زد که به دلم نشست. برای فهمیدن اینکه مواد مصرف میکنی احتیاجی به گشتن وسایلت نیست. چشمهایت را که میبینم مگر همین کافی نیست؟ چشمهایت چشمهای آدم معتاد است. جنبه عجیب قضیه این است که تا آن روز خودم را به آن راه زده بودم و قبول نکرده بودم به مواد وابسته شدم. گمان میکردم من از مواد استفاده میکنم، نه اینکه مواد از من استفاده کند. فکر میکردم افسار دست من است. بابا صمد گفت اگر زخمی داشته باشی که به نظر من داری، بی‌حس کردن زخم چیزیست، مداوای زخم چیز دیگر. وقتی تأثیر مواد تمام میشود مثل آن است که تأثیر داروی بی‌حسی تمام شده باشد. هر کجای بدنت که درد میکرده دوباره درد میگیرد. حق داشت. می دانستم. قول دادم. همه مواد شیمیایی همراه هم. حتی قرص های خوابم را به او تحویل دادم. اما بدنم شروع کرد به لگد انداختن. روحم شروع کرد به سکندری خوردن. در عرض 4 ماهی که در خانقاه بودم، بارها قولم را زیر پا گذاشتم و از راه به در شدم. اگر تصمیم بگیری نشه شوی، هر جای دنیا که باشی مواد می آید و پیدایت می کند. حتی لازم نیست دنبالش بگردی. همانطور که آب می گردد و چاله را پیدا می کند، مواد هم معتاد را پیدا می کند. شبی باز فرار کردم و دیر وقت نشه برگشتم، اما در بسته بود. مجبور شدم توی باغچه بخوابم. صبح روز بعد پیدایم کردند، در حالی که از سرما مچاله شده بودم. نه بابا صمد سوالی کرد، نه من توضیحی دادم. اگر این حادثه های ناگوار را در نظر نگیریم، کلن میانم با صوفی ها خوب بود. آرامش خانقاه برای حالت روحیم مفید بود. بعد از مدت ها خودم را در آرامش احساس می کردم. در آمستردام عادت کرده بودم با کلی آدم غریبه زیر یک سقف زندگی کنم. اما اولین بار بود مزه تنهایی آرامش پخش را می چشیدم. در اولین نگاه آدم تصور می کرد در اینجا هم نوعی زندگی اشتراکی وجود دارد. همه درویش ها با هم می خوردند و می آشامیدند. دعا می خواندند، ذکر می گفتند، می خوابیدند. اما توقع اصلی این بود که هر کسی تنها بماند و متوجه درون خودش بشود. آدمی که به صوفیگری علاقه‌مند می شود، ابتدا باید تنها ماندن در میان جمع را بیاموزد. بعد هم یکی کردن جمع درونش را. اول میگویی در دنیا فقط من هستم. بعد میگویی در من دنیایی هست. و در نهایت میگویی نه دنیا هست نه من هستم. در مدتی که منتظر بودم صوفی های مراکشی مرا مخفیانه به مکه ببرند، اوایل اثر بی‌حوصلگی و چون کار جالبتری برای انجام دادن نداشتم، اما بعدها با کنجکاوی و اشتیاقی که رفته رفته عمیق‌تر می‌شد، شروع کردم به مطالعه فلسفه تصوف. دیده ای یک وقت‌های آدم یک جرعه آب که می‌خورد تازه می‌فهمد چقدر تشنش بوده. من هم درست همانطور، مثل تشنه ها نوشیدم از چشمه معرفت. در آن تابستان طولانی، در میان آثاری که خواندم، مثنوی بیشترین تأثیر را بر من گذاشت. روزی بابا صمد گفت مرا که میبیند یاد کسی میافتد. شخصی که در ذهنش تداعی میکردم درویش آوارهی بود به اسم شمس تبریزی. بعضی ها درباره‌اش حرفای عجیب و غریب زده بودند، اما اگر از مولوی میپرسیدی، شمس هم ماه بود هم خورشید. هرچه بیشتر به حرفایش گوش میکردم کنجکاویم بیشتر میشد، اما این کنجکاوی از آن کنجکاوی های عادی نبود. وقتی بابا صمد داشت درباره شمس برایم صحبت میکرد، لرزشی عجیب احساس کردم. نوعی آشناپنداری بود. چیزی را که الان میخواهم اعتراف کنم تا به حال به کسی نگفتم الا. اما خدا شاهد است. آن شبی که بابا صمد اولین بار احوالات شمس تبریزی را برایم تعریف کرد، در اتاق به جز ما یک نفر دیگر هم بود. بدنی غیر جسمانی. پرتو نوری فسونکار. صدای دم و بازدم یکی را شنیدم. روی دیوار متوجه سایه ای شدم. وزش نازنین نسیم شبانگاهی یا لرزش ابریشمگون بالهای فرشته‌ای، سبب هرچه بود در هوا نوعی افسون وجود داشت. یک دفعه چیزی فهمیدم. نیازی نیست به شهر دیگری بروم. در طول زندگیم همیشه آرزو کرده بودم به جاهای دیگر بروم. به جاهای ماورای مکانی که در آن هستم. از نگرانی هایم، از هوس هایم، از جنگیدن با خودم خسته شده بودم. آن موقع اما درست جایی بودم که میخواستم باشم. تنها کاری که باید میکردم این بود که آنجا بمانم و درونم را بنگرم. من هم همان کار را کردم. در خانقاه ماندم. سالها گذشت. آنجا پخته شدم. همه اوقاتم به عبادت و مراقبه میگذشت. آنجا مسلمان شدم و اسم عزیز زکریا زهارا را برای خودم انتخاب کردم. روزی از روزها بابا صمد ساکم را پس داد و گفت دیگر وقت رفتن رسیده. مثل پرنده شکاری پرواز خواهی کرد از این لانه. حالا که عالم درونت را گشته ای و از نفست گذشته ای، برو و دنیا را بگرد. انسانهایی مثل تو همه عمرشان را در زاویه‌ای سرپوشیده نمی گذرانند. تو حکایتهایی برای تعریف کردن داری. به این ترتیب از جایی که با اسم کریک واردش شده بودم با نام زاهارا خارج شدم. به این مرحله جدید و پر از سیاحت زندگیم میگویم موسم آشنایی با حرف فی کلمه صوفی. باقی بقایت عزیز. شمس قونیه، شوال 643. بی توقف تسبیح میگرداند انگشتانش. از فرط تفکر چین افتاده بود بر پیشانیش. تک و تنها نشسته مولانای عزیز. خورشید غروب کرده. این ساعتی که فرشته ها با انسان ها در می آمیزند، مرزهای حقیقت و خیال محو می شود. همانطور که سرپای ایستاده بودم و در سکوت تماشایش می کردم، ناگهان به عالم دیگر کشیده شدم. به کشف و شهود پرداختم. حالت مولانا را در سالهای بعد دیدم. پیرتر و لاغرتر و غمگینتر بود، اما با هیبت و عظمت بیشتری نشسته بود در همان نقطه، زیر همان نور زرد عسلی. جبهی به رنگ سبز سیر بر شانه هایش بود. بزرگوارانه به اطرافش می نگریست، اما در دلش دردی آرام نشدنی داشت. نبود مرا مثل زخمی بر وجودش حمل می کرد. در آن لحظه دو چیز فهمیدم. اول اینکه مولانا در این خانه پا به سن می گذارد و تا آخر عمر در این شهر می ماند. دوم اینکه پس از رفتن من زخمی که بر اثر نبودنم باز می شود بسته نخواهد شد. چشمهایم پر اشک شد. صدایش از عالم دیگر جدایم کرد. شمس حالت خوب است؟ سرپا نیست، بیا بنشین. به نظر ضعیف می رسی. به سختی لبخندی زدم، اما سنگینی حرفایی که می خواستم بزنم مثل سنگ آسیا از گردنم آویزان ماند. صدایم گرفته بود. راستش حالم خیلی خوب نیست. خیلی تشنم شده. اما در این خانه چیزی نیست که تشنگیم را فرو بنشاند. مولانا گفت: در آن صورت می روم از کرا می پرسم، هرچه دلت می خواهد بگو برایت آماده کنند. نه نمی خواهم. چیزی که من لازم دارم در مطبخ نیست که، در میخانه است. امشب دلم می خواهد مست کنم. نگرانی را در چهره مولانا دیدم. به نظر می رسید گیج شده. گفتم: کوزه را به جای آن که در مطبخ پر کنی در میخانه پر کن. عالم بزرگ با تردید پرسید: یعنی چه؟ میخواهی برایت شراب بخرم؟ همینطور است، اما فقط برای من نه. اگر بروی و برای هر دومان شراب بخری خیلی مقبول میشود. دو کوزه کافیست، یکی برای تو یکی برای من. اما یک خواهش هم دارم. به میخانه که رفتی با عجله کوزه ها را برندار. کمی آنجا سرت را گرم کن، با آدم ها صحبت کن. من اینجا منتظرت میمانم، لازم نیست عجله کنی. مولانا به صورتم نگاه کرد. در چشمانش هم عصیان بود هم تشویش. در آن لحظه یاد شاگرد مو قرمز در بغداد افتادم که میخواست رفیقم باشد. از بس در این فکر بود که دیگران درباره‌اش چه فکری میکنند، فرصت پیدا نکرد در دریای تصوف غوطه‌ور شود. آیا مولوی هم از ترس از دست دادن اعتبارش صرف نظر خواهد کرد از پیش رفتن در این راه؟ اما مولانا پس از لحظه ای تردید بلند شد، سرش را به این معنا که خیلی خوب باشد تکان داد و گفت: تا این سن رسیدم، نه به میخانه رفتم، نه قطره ای شراب در دهان گذاشتم. به نظرم نوشیدن شراب صحیح نیست، اما به تو کاملا اعتماد دارم، چون باور دارم که بیهوده چنین چیزی از من نمیخواهی. لابد حقیقی هست که میخواهی ببینمش. به خاطر گل روی تو ای دوست، به جایی که گفتی میروم. آن شراب را میگیرم و میآورم، حتی اگر این کار بر نفسم سنگینی کند، حتی اگر برای پاهایم دشوار باشد و حتی اگر بر اعتبارم لکه بیاندازد. بعد خداحافظی کرد و رفت. همین که از اتاق بیرون رفت زانو زدم، سجده کردم. تسبیحی را که مولوی جا گذاشته بود برداشتم. بارها و بارها به درگاه پروردگار شکر کردم که چنین رفیق خارق‌العاده‌ای نصیبم کرده. مولانا رودی خروشان است، رودی خروشان و درخشنده که در جا نمی‌زند. به روی همه انسان‌ها و همه هستی آغوش می‌گشاید. درباره هیچ کس پیش داوری نمی‌کند. همیشه کنجکاو است بداند در آن فراسوها چه چیزهایی هست و بعد کشفشان کند. تنها وظیفه من این است که سد فراروی آن نهر را ویران کنم. همین. آرزو میکنم تا آخر عمر از مستی عشق الهی به هوش نیاید.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.